شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان. انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر حضور مخاطبین عزیز برنامه انعکاس. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با امروز با این برنامه در خدمت شما عزیزان باشم. در ابتدا عناوین و سرخط‌های مهمترین رویدادها. اعلام جزئیات مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید. و نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس. سخنگوی مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله خامنه ای عنوان مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید بدرقه آقای شهید ایران با شعار باید برخاست و با نماد مشت گره کرده خواهد بود. ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد وداع، تدفین و تشییع امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در نشست خبری که امروز برگزار شد در خصوص جزئیات برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید گفت:
برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید که از این به بعد عنوان مراسم بدرقه آقای شهید ایران خواهد بود، این مراسم تحت عنوان بدرقه آقای شهید ایران با شعار باید برخاست و با نماد مشت گره کرده که برگرفته از پیام رهبر عزیز انقلاب اسلامی بعد از شهادت قائد عظیم الشأن امت هست و فرمودند که من پیکر مطهر رهبر شهیدمون رو در حالی زیارت کردم که مشت دست ایشون، دست چپ ایشون گره کرده بود و این نماد ایستادگی بود و ما مشت گره کرده رو به عنوان نماد این مراسم در نظر گرفتیم. در فضای بین المللی به ویژه در فضای عربی در کنار شعار باید برخاست که در داخل کشور محور فعالیت ها خواهد بود، شعار مراسم قومو لله خواهد بود. همانطور که در اطلاعیه شماره 4 ستاد برگزاری مراسم در رسانه خامنه‌ای دات‌آی‌آر هم منتشر شد، توضیحات مفصل و جامع و کاملی در خصوص علت انتخاب شعار و مفهوم مشت گره کرده به عنوان نماد مراسم به صورت کامل بیان شده.
سخنگوی مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید در ادامه بیان داشت که مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید از روز شنبه 13 سرطان در ایران برگزار خواهد شد.
مراسم بدرقه آقای شهید ایران، مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه ای اعلی الله مقامه الشریف به صورت رسمی از روز شنبه 13 تیر ماه مصادف با 19 محرم الحرام برگزار خواهد شد. مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مدت 2 روز در مصلای بزرگ امام خمینی تهران برگزار خواهد شد. نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهیدمون در شهرهای تهران، قم و مشهد اقامه خواهد شد که جزئیات برگزاری نماز و سایر اطلاعات تکمیلی در مورد مکان برگزاری نمازها هم در اطلاع رسانی های بعدی انجام میشه. روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمون در تهران برگزار میشه. نکته ای که لازم اینجا عرض بکنم این که برای مراسم تشییع پیکر امام شهیدمون به دلیل اهمیت مراسم و پیشبینی جمعیت گسترده‌ای که علاقمندان در شهر تهران، استان تهران و استانهای مختلف کشور و همچنین دوستداران و علاقمندان به رهبر شهیدمون در اقصا نقاط دنیا تمایل دارند در مراسم تشییع شرکت کنند، مسیرهای مختلفی بررسی شده. در ستاد برگزاری این آیین که به صورت ملی کارش رو شروع کرده و داره فعالیت میکنه، جمیع جهات و شرایط بررسی شده و اطلاع رسانی نهایی در مورد مسیر توسط جناب آقای حسنزاده مسئول برگزاری مراسم در تهران در روزهای آینده اطلاع رسانی دقیق خواهد شد، اما مسیر قطعی شده و اطلاع رسانی از طریق جناب آقای حسنزاده انجام خواهد شد. نکته دیگه‌ای که باید اینجا عرض بکنم اینه که تشییع پیکر مطهر امام شهیدمون به همراه 4 عضو خانواده‌شون که در حمله وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونیستی در کنار رهبری عزیزمون به شهادت رسیدن برگزار میشه. یعنی ما تشییع رهبر شهیدمون به همراه اعضای خانواده‌شون رو داریم. سه‌شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع پیکرهای مطهر در شهر قم انجام خواهد شد.
ایمان عطارزاده در ادامه این نشست خبری یادآور شد که به درخواست مکرر مردم عراق تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه 17 سرطان در عراق برگزار می شود و روز بعد مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
روز چهارشنبه با توجه به درخواست‌های مکرر مردم عراق، قبائل، عشایر، علما، نخبگان، چهره‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی برای میزبانی از رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق و تشییع پیکر مطهر ایشون، تشییع پیکر مطهر امام شهید در شهرهای نجف و کربلا انجام خواهد شد که اطلاع رسانی دقیق در مورد زمان و مکان اون توسط مسئولین دولت عراق انجام می شود. روز پنجشنبه 18 تیر ماه مصادف با 24 محرم الحرام مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و اعضای خانواده ایشون در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد و پس از انجام تشییع تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شب شهادت امام سجاد جد حضرت آقا در حرم مطهر امام رضا علیه السلام انجام خواهد شد و پیکر مطهر در حرم رضوی به خاک سپرده خواهد شد.
نظرات و صحبت‌های سخنگوی مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای را شنیدید. آقای ایمان عطارزاده را نخستین دور مذاکرات سطح عالی ایران و آمریکا با حضور نمایندگان قطر و پاکستان به عنوان دو کشور میانجی پس از یک روز طولانی در سوئیس با توافق بر نقشه راه 60 روزه و تشکیل کارگروه‌های فنی وارد مرحله‌ای شد که ادامه این روند به اراده سیاسی طرف مقابل بستگی دارد. بیانیه مشترک قطر و پاکستان که پس از حدود 18 ساعت مذاکره و رایزنی در برگنشتوگ منتشر شد نشان می‌دهد که طرف‌ها برای عبور از مرحله اعلام توافق و ورود به روند اجرایی درباره تشکیل یک کمیته عالی، آغاز فوری گفتگوهای فنی و ایجاد سازوکار نظارت بر اجرای تعهدات توافق کردند. بر اساس این بیانیه، کمیته عالی مسئولیت نظارت سیاسی بر روند اجرایی یادداشت تفاهم اسلام آباد را بر عهده خواهند داشت و مذاکره کنندگان ارشد باید به طور منظم گزارش پیشرفت کار را به این کمیته ارائه کنند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پس از پایان مذاکرات فشرده بورگنشتوک سوئیس در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت میانجیگری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد. همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مذاکرات در گفتگو با ایرنا تاکید کرد که ورود به مذاکرات مربوط به توافق نهایی منوط به اجرای بخشای مشخصی از یادداشت تفاهم است و هر گامی که ایران بردارد باید با اقدام متناظر طرف مقابل همراه باشد.
رابطه با بند یک یادداشت تفاهم سازوکاری برای نظارت بر ادامه توقف جنگ پیش بینی شد با حضور میانجی ها. این سازوکار خب یک سازوکار جدیدی است تحت عنوان دیکانفلیکشن سل، ایجاد شد برای اینکه مطمئن بشیم توقف جنگ در لبنان پایدار خواهد بود. در رابطه با مباحث مرتبط با عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز یک سازوکاری قرار شد ایجاد بشه و این به نظر من خب بسیار مهم هست. در مجموع برای زمینه سازی جهت آغاز مذاکرات مربوط به توافق نهایی گام‌های مهمی توافق شد. امیدواریم که در اجرا هم ما شاهد جدیت طرف مقابل باشیم.
وی با بیان اینکه مبنای کار تعهد در برابر تعهد است گفت که چینش تعهدات در یادداشت تفاهم خود نوعی تضمین برای جلوگیری از شانه خالی کردن طرف مقابل از مسئولیت‌هایش به شمار می‌رود. به گفته بقایی موضوع فروش نفت ایران، صدور مجوزهای لازم برای صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های محدود شده یا مسدود شده ایران در جریان مذاکرات به صورت مفصل بررسی شد و افزود که تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شده و این موارد قاعدتاً باید به‌زودی وارد مرحله اجرایی شود. از این رو اجرای عملی تعهدات آمریکا در زمینه فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های ایران نخستین آزمون جدی برای سنجش اعتبار این روند و ورود به مرحله بعدی مذاکرات خواهد بود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
صحن قدس حرم مطهر امام رضا علیه السلام شامگاه گذشته میزبان آیین سنتی عزاداری مهاجران و زائران افغانستانی بود. مراسمی که با حضور گسترده عاشقان اهل بیت علیهم السلام و در فضای سرشار از اندوه و ارادت برگزار شد. از ساعتها پیش از آغاز برنامه گروه های مختلف مهاجران و زائران افغانستانی با بیرق های سیاه و سبز در صحن قدس گرده هم آمدند و برای بزرگداشت یاد و پیام قیام امام حسین علیه السلام به عزاداری پرداختند. در این مراسم نوحه خوانی، مرثیه سرایی و ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام فضای حرم رضوی را آکنده از حال و هوای معنوی کرد. عزاداران افغانستانی نیز با شیوه‌های سنتی و فرهنگی ویژه خود از جمله حلقه‌های سینه‌زنی و نوحه‌خوانی و زبان فارسی و لهجه‌های محلی افغانستان در سوگ سید شهدا علیه السلام شرکت کردند. مراسم بزرگداشت آیت الله لزما شیخ محمد اسحاق فیاض از مراجع اعظام تقلید شیعه با حضور جمعی از شیعیان، علمای دینی و اتباع افغانستانی مقیم پایتخت روسیه در حسینیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شهر مسکو برگزار شد. سید علی دارابی خبرنگار صدا و سیما از مسکو در همین باره گزارش فرستاده که دعوت میکنم بشنوید.
همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مراسم بزرگداشت آیت الله العظما شیخ محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید جهان اسلام با حضور جمعی از شیعیان ساکن پایتخت روسیه برگزار شد.
ایشان در سال 1309 هجری شمسی در یکی از روستاهای ولایت غزنی افغانستان در خانواده مؤمن سادزیست و دوستدار اهل بیت علیه السلام دیده به جهان گشود. با وجود همه محرومیت ها و دشواری ها در سال 1360 راهی مشهد مقدس شد.
آیت الله فیاض پس از فراگیری دروس مقدماتی در حوزه علمیه مشهد مقدس راهی نجف اشرف شد و در محضر مراجع عالی قدر جهان تشیع از جمله حضرت آیت الله العظما خویی به درجه اجتهاد رسید.
ایشون به مشکلات روزمره دنیای معاصر هم نگاه داشت. ایشون نظریاتی در رابطه با مسئله بانکداری، در رابطه با مسئله حقوق زنان، در رابطه با مسائل معاصر نکاتی داره که روشنگری خیلی عالی است.
برای ما افغانها افتخار است که مرحوم استاد شیخ محمد اسحاق فیاض اصلا زاده افغانستان بود و افتخار اولیش میمانه به خانوادش، به افغانستان و بدون شک به تمام جهان اسلام.
جهان اسلام همواره مدیون راهنمایی ها و هدایتگری اجتهاد، مجتهد و علما هست. پس ما باید حواسمون رو جمع بکنیم در این روزگار سخت، پیرو ولایت فقیه و پیرو امام سید مجتبی خامنه ای باشیم تا جهان اسلام از گذر این حوادث تاریخی به سلامت عبور کنه.
حضرت آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض سرانجام بعد از عمری مجاهدت 14 خرداد ماه امسال به لقاء الله پیوست. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
افغانستان نایب قهرمان تیم کشتی آزاد در مسابقات جام تختی در ایران شد. تیم کشتی افغانستان که شامل کشتیگیران مقیم جمهوری اسلامی ایران بود، موفق شد در مسابقات بین المللی جام تختی در کرمان به مقام دوم دست یابد. در 46مین دوره رقابت‌های بین المللی جام تختی در کرمان، تیم کشتی ایران به مقام اول رسید و عراق سوم شد. همکارم وسیل احمد حسینزاده ساعت قبل تماس داشت با سید خادم موسوی، سرمربی تیم کشتی فرهنگی افغانستان که در این مسابقات حضور داشت، و نخست از وی در مورد جزئیات حضور تیم افغانستان در مسابقات جام تختی در کرمان پرسید.
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، خدمت شما عرض شود که این مسابقات در شهر کرمان و در سطح بین المللی، خب یکی از رویدادهای مهم بین المللی داخل ایران جام آقا تختی است. و خدمت شما عرض شود که ما در کشتی فرنگی با 3 ورزشکار شرکت کردیم و با 2 مربی، در کشتی آزاد هم با 7 ورزشکار، 7 کشتیگیر و 2 مربی. خب نتیجه حاصل شد جمعی تیمی که ما حساب شد با تقریبا فکر میکنم با 6 امتیاز افغانستان شد دوم، عراق هم با امتیازی حدوداً 4 امتیاز شد سوم، یعنی خود جمهوری اسلامی ایران با امتیازی بالا و مدال آوری که داشتن نفر اول مسابقات شدن. تیم هایی که خارجی که روی حسابی که از کشورهای دیگه حالا افغانستان و عراق میان جمعی و امتیازاتی که امتیاز گرفتن، مثلا اگر یک کشتیگیرشان بر فرض مثال رفت روی توشک و از 10 نمره فرق نمیکنه، 10 نمره، 1 نمره گرفت، 2 نمره گرفت و حتی 10 تا امتیاز داد ده حریفشون، میدونید که توی کشتی آزاد نتیجه باید در 10 برسه که کشتی تمام شده، مثلا 10-0، یعنی اگر 5 تا پوان بگیره 6 تا بگیره این کشتی خلاص نمیشه. حالا شما در بین این 6 دقیقه که کشتی میگیرید، شما یک امتیاز یا دو امتیاز هم بگیرید و 10 تا امتیاز ده حریف واگذار کنید، اون نتیجه امتیازات شما جمع‌بندی میشه و آخر سر که اگر مثلا شاید مثلا 10 تا تیم باشه، از 10 تا تیم جمعی مثلا بالاتری داشته باشی، روی سکو شما به عنوان حالا یا نایب قهرمان یا سوم انتخاب بشی.
جناب آقای موسوی، تیمایی که از افغانستان در مسابقات جام تختی حضور پیدا کرده بودن همه از مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران بودن؟
همه از بچهای خود ما، همه از طرف از شهر ری تهران، بله همه از کشتیگیرای ایران بودن که در این مسابقات شرکت پیدا کردن با سرپرستی آقای سراج الدین خطیبی، یکی از مسئولین و سرپرستای زحمتکش و فعال. واقعا زحمت کشیدن در طولی چند سالی که بچه ها مسابقات میان، از حالا چه از تیم از افغانستان وارد ایران میشود چه تیم از ایران میره برای مسابقات، زحمت های شمش گردن آقای خطیبی، من از این بابت بسیار تشکر دارم از آقای خطیبی و همکار ایشان که آقا شکیب بودن که در این مسابقات شرکت داشتن.
فعالیت کشتیگیران افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ چه فعالیت هایی دارن؟ چه باشگاه هایی در کدام شهرها دارن؟ اطلاع دارین شما در این زمینه؟
بله ببینید، ما خود ما در شهر ری باشگاه داریم، در شهر ری فعال هستیم و دیگر دوستانی از ما هم در تهران هستن. خب حالا اونها هم در باشگاه تهران فعال هستن و عمدتا توی باشگاه بین شهر ری و تهران این ورزشکارا تقریبا پخش هستن، یعنی بعضی در شهر ری هستن، جنوب تهران میشه شهر ری، بعضی هم در خود تهران تا حدودی و الباقی هم حالا یکی دو تا کشتیگیر دیگه هم هستن. کاشان داشتم، یک کشتیگیر از کاشان داشتم و خدمت شما هست، شاید که بقیه استان ها یک مقدار کمتر هست چون تمرکز بیشتر توی تهران هست و همه هستن عمدتا توی تهران هستن، از همینجا تیم جمع میشه برای مسابقات، از همینجا اوضاعشان مشخص میشه و فعالیتشان هم خوب است الحمدلله. ولی خب مشکلی که بچه ها دارن، ببینید هرچی میدان ببینن، بچه ها هرچی میدان ببینن فرق نمیکنه این میدان چی توی ایران باشه چی توی افغانستان باشه، من خواهشم از رئیس فدراسیون افغانستان هست چون این برنامه رو میشنون، من خواهشم از سرمربی ها و رئیس فدراسیون افغانستان این است که حتما از این ظرفیت های داخل ایران برای مسابقات استفاده شد، اینا حیف نشه این بچه ها، چی در نوجوانانش، چی در جوانانش، چی در بزرگسالانش، ظرفیت های خیلی خوبی داریم. ببینید اگر بچه ها دلگرم شدن، اگر بچه ها ببینید واقعا افغانستان کشوری از اون وطنی از اون، ما اگر از ایران هم بوریم اینجا مدال بگیرم به نام افغانستان است، هیچ فرق نمی‌کنه هر جای دنیا هم که برم به نام افغانستان است. من خواهشم این است که از این ظرفیت ها استفاده شود، فراموش نشود، اگر 5 تا کشتیگیر خوب در افغانستان است، 4 تا کشتیگیر خوب هم در اینجا است، یا اینا دعوت شون اونجا از اونجا برای مسابقات دیگر برن، یا حداقل یک برنامه بسیار بسیار بروزی داشته باشه. ببینید برای این مسابقات از خود داخل ایران که داخل خود ایرانی ورزشکارا هستن، ورزشکارای ایرانی حداقل 4 ماه زمان میذارن، ولی ما متاسفانه برنامه ها رو نداریم. ما یک دفعه 15 روز در مسابقات آقا آماده شد میخواییم مسابقه بیاریم، آیا در 15 روز واقعا نتیجه میشه گیرید؟ حداقل باید از الان تا جام تختی بعد باید ما برنامه داشته باشیم، کار کنه روی از کشتیگیرار، روی از یا کار کنه روی فنیشان، کار کنه روی ذهنی از یا کار کنه روی همه چیزشان کار کنه. چیزی بچه های ما کم ندارن، تنها چیزی که کم دارن این است که یک مقدار لحاظ روحی اینها تقویت شد، مدال میگیرن، 20 سکو برن و همیشه هم برن. یک کشتیگیر حداقل دو ماه سه ماه باید در خانه کشتی مثلا کابل باشه، ورزش کنه، تمرین بکنه، تمرین های اصولی و به روز ها، نه تمریناتی هر کی هر چی بوده. بعد از اون بره مسابقه، بعد شما ببین نتیجه رو میبینه. اگر هفت تا وزن مدت قطعا 5 تایتون با مدال برمیگرده. این یک موضوع. موضوع بعد این بچه‌ها رو ببرید برای مسابقات کشورهای همسایه، حالا افغانستان، تاجیکستان است، ازبکستان است، هر جایی که هست، به عنوان تیمایی که مثلا کشتی‌های دوستانه ببرید اینا میدان ببینن. اونا کشتیگیرای خیلی خوبی هستن، داخل افغانستان ورزشکار خیلی خوبی داره، بعد کشتیگیرای کشورهای دیگه قطبی کشتی دنیا هستن. با اینا تنشون به تنشون بخوره، اینا خیلی خوب میشن، اینا مدال آور میشن. من اینا رو خواهش دارم که حتما انجام بدن. کاری از دستی از مربیای ما برمیه، ما داخل ایران هست، ما دعوت کنن از ما بیان اونجا بالا سر تیمای ازیا کمک کنم. اون چیزایی که به روز هست و چیزایی که نیاز هست، ما هر کاری از دست ما برمیه انجام بدیم. واقعا خواهش میکنم این مسائل اینها انجام بدن، ما هم در خدمت هستیم ان شاء الله که نتیجه های خوب بهتر از این باید بگیرم. افغانستان باید اول باید بایست. افغانستان همیشه ورزشگاهی در هر رشته ای. واقعا ما مربیه ایرانی که ما را میریزن و مربیه که بچه هایشان طلا گرفتن، بچه هایشان روی سکو بودن در جام تختی، بگفتن بچه های شما بسیار بچه های خوبی هست، اگر کشتیگیرای خوبی هست، شما قدرت بدنی های خوبی دارد، شما بسیار از لحاظ بدنی خیلی خوب هستید، اگر روی از شما کارشان شما کمتر از قهرمان جهان المپیک ندارد. من خواهش از مسئولان دارم یا در نظر بگیرن انشاءالله که صدای از ما رو بشنوند و این کار انجام شود.
بهای بسته های اینترنت در افغانستان به شکل بی سابقه افزایش یافته است، در حالی که کیفیت و سرعت خدمات همچنان پایین مانده و این وضعیت دسترسی شهروندان به آموزش، اطلاعات و ارتباط با جهان بیرون را دشوارتر کرده است. شمار زیادی از کاربران افغان می گویند که در روزهای اخیر شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت قیمت بسته های اینترنتی را به طور چشمگیری بالا بردند. این وضعیت نگرانی های گسترده ای را در میان شهروندان به ویژه جوانان و دانشجویان ایجاد کرده. افزایش بهای اینترنت بخش مهمی از جمعیت افغانستان یعنی دختران را بیشتر از دیگران آسیب پذیر کرده است. پس از بسته شدن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران، اینترنت به تنها مسیر ادامه آموزش، مطالعه و دسترسی به منابع علمی برای آنان تبدیل شده بود. اکنون با گران شدن بسته های اینترنتی، شماری از دختران امکان پرداخت هزینه های جدید را ندارند و این یعنی یکی از آخرین راه های یادگیری آنها نیز در حال بسته شدن است. منابع محلی در بدخشان از حرکت یک کاروان بزرگ نیروهای طالبان به سوی ولسوالی شغنان برای بازداشت جمعه خان فاتح، معاون والی این گروه در زابل و چهره‌های پرنفوذ بدخشان خبر می‌دهند. گفته می‌شود این تحرکات در ادامه تنش‌های فزاینده میان جمعه خان فاتح و طالبان قندهار نشین بر سر کنترل معادن طلا در درواز، شغنان، نصیب و شکی صورت می‌گیرد. به گفته منابع رهبر طالبان، جمعه‌خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه و معاون والی طالبان در زابل را باغی خوانده و دستور سرکوب را صادر کرده است. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. روز بر شما خوش.